بسم الله الرحمن الرحیم. در هدایت اموری که مطرح شد این بود که هدایت عام تکوینی مقابل ندارد و فراگیر است و هدایت تشریعی هم در محیط انسان و هر موجود اختیاری اون هم فراگیر است، مقابل ندارد به نام ضلالت. ادیان آسمانی برای هر محیطی که آمدن اونجا جای هدایت است بلاغی. قرآن که خودن للعالمین است مقابل ندارد از طرف خدا، که خدا در قبال اون هدایت تشریعی یک ضلالتی هم داشته باشد. اصولاً ضلالت تشریعی جزء صفات سلبیه حق تعالی است. خدا هرگز ضلالت تشریعی ندارد. ضلالت تشریعی یعنی امر به منکر و نهی از معروف. اگر خدای متعال به قسط امر می کند، قل امر ربی بالقسط، یا بالعدل و احسان و ایتاء ذی القربی امر می کند و از هر بدی نهی می کند، بنابراین ضلالت تشریعی نخواهد داشت. ضلالت تشریعی یعنی تشریع ما فیه المفسده، قانون گذاری چیزی که فیه الفساد است. این از خدای متعال نیست، زیرا خدا یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی. نعم غیر خدا از شیاطین انس اینها ضلالت تشریعی دارند، اینهایی که به بدی امر می کنند، قانون خلاف حق وضع می کنند، اینها ضلالت تشریعی دارند. این را در سوره بارکه مائده آیه 50 بیان فرمود که اف حکم الجاهلیتی یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. هر چی که حکم خدا عدل و هدایت است و هر چی که در برابر حکم خدا، هر قانونی که در مقابل قانون خدا می شود جاهلیت. آیه 50 سوره مائده: افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. حکم اگر حکم الهی شد که هدایت است، و اگر در قبال حکم الله شد، هر قانونی از هر شخصی باشد جاهلیت است. هر کسی از هر جای قانونی در برابر قانون الله وضع کرد می شود جاهلیت. حکم جاهلیت دلالت تشریعی، یعنی که در حقیقت بدعت و تشریع هم هست. هر بدعت و تشریع سنتی می شود دلالت تشریعی. تشریع یعنی شریعه و شرع و منهاج قرار دادن، یعنی قانون قرار دادن. قانونی که در او امر و نهی است به ما و فیه الفساد می شود دلالت تشریعی. و دلالت تشریعی هرگز از آن الله نیست، هرگز خدا حکم خلاف حق و عدل وضع نمی کند. پس ضلالت هایی که به خدا منسوب است، ضلالت های تکوینی یک، اون هم در مرحله سوم از مراحل بحث، یعنی بعد از اینکه هدایت عامه نصیب همه شد که اولین مرحله هدایت بود، هدایت همگانی، و در مرحله دوم هدایت تشریعی نصیب همه انسان ها شد که انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، یا ما هو الا ذکر و هدی للعالمین و مانند آن. بعد از قیام حجیت الهی، اگر کسی در مرحله سوم که مرحله پیمودن راه است به سوی اختیار خودش راه بد را انتخاب کرد و ان لله علی الناس حجتین را اعتنا نکرد، نه حجت درونی نه حجت بیرونی، هم عقل خود را گرفتار نفس اماره کرد و هم نبذ کتاب الله وراء ظهرهی، یک همچه کسی با مهلتی که خدا به او داد معذالک در نگشت، اون وقت است که خدا او را تحت ولایت شیطان قرار می دهد و او را بقاءً گمراه می کند تکوینن، که شیطان را بر او مسلط و معنای مسلط کردن شیطان بر او و یا اذلال خدا نسبت به او این نیست که یک امر وجودی را به او می دهد به نام شقاوت، به نام بدبختی و محرومیت و مانند آن. این هم در بحث دیروز در اوائل سوره مبارکه خاطر گذشت که شقاوت و بدبختی ها و محرومیت دادنی نیست که خدا یک کسی را شقی بکند، یک کسی را محروم بکند و مانند آن. اگر خدای متعال دید این شخص اون فیض الهی را نادیده می گیرد و از او بهره مند نمی شود، فیضش را قطع می کند، رفع فیض می شود ضلالت، نه اینکه ضلالت یک امری باشد دادنی و وجودی دادنی، برخلاف هدایت که نور است و دادنی است. ضلالت یعنی اینکه اگر نور را خدا به انسان نداد، او در این حوادث تاریخ گرفتار می شود. یعنی چیزی دیگه در دلهایشون فرو نمی رود، مرد کردن دیگه یعنی باز نکرد. در برابر همین آیه که دیروز از سوره فاتح خونده شد، آیه دوم سوره فاتح بفرماید ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک له، هر چرا که خدا به عنوان رحمت به کسی اعطا میکند میگشاید در رحمت را، کسی نمیتواند این در را ببندد. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک له، اما به ما یمسه فلا مرسل له من بعده، اگر چیزی را فیضی را خدا نداد، کسی نمیتواند این فیض نداده را باز کند تا به انسان برسد. این چنین نیست که بدبختی دادنی باشد، نه، فیض و نور را که خدا نداد انسان است و عاجز است و حوادث سنگین نمیداند چه بکند میفتد. بله دیگه، مثل اسناد امساک به الله، این که امر وجودی نیست، بستن در برابر گشودن است. این در رحمت را باز می کند و من یرید الله و ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، به او این نور را اعطا می کند تمام مره. اما و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا، نه اینکه قلب وسیع او را بست، نه این نوری که رهگشا بود به او نداد. اگر ظهور بعضی از آیات خیلی بیان نیست، باید ظاهر را به ازهر ارجاع داد یا ظاهر را به نص ارجاع داد تا اینکه روشن بشود معنا اینکه خدا میبندد یا گمراه میکند یعنی چه. آیا ضلالت مثل هدایت یک واقعیتی؟ همونطوری که هدایت نور است، ضلالت هم چیزی؟ یا ضلالت ظلمت است و عدم نور، ضلالت دادنی؟ یا اگر انسانی را و تله الی نفسهی او میماند، اگر لطف الهی شامل حال کسی نشد، این انسان در این حوادث نمیداند چه بکند و گرفتار میشود. اینطور نیست که همونطوری که فیض خدا و رحمت و هدایت خدا امر وجودی و نور است به دادنی، ضلالت و محرومیت هم که امر وجودی باشد به دادنی. یک کودکی را که انسان میخواهد به مقصد برساند، دست او را میگیرد و اگر دید بد اخلاق است و سرکش، او را رها میکند. این کودک محتاج به قیم، اگر قیم او را رها کرد میفتد، نوک غزه و او را ساقط کنم. او چه از لطف غزه محروم شد میافتد. ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک له، اما به ما یمسک، نه ما یمسک یعنی یرسل و علیه الزلالت و الشقاقه، نه اون لطف و نورانیت را که نداد انسان است و حوادث فراوان سهمگین، نمی داند چه رو کند، نمی تواند در برابر حوادث راه خود شکل کند. بنابراین ضلالت به اون معنا یک امر وجودی نیست. همین که لطف الهی از انسان قطع شد، همین که وکله الی نفسه او را به حال خود واگذار کرد، این هم یه. بنابراین حس هم این چنین است. این طور نیست که دل دم دل رو ببندن. وقتی که این شخص حاضر نشد معارف الهی را بپذیرد، نور در این دل نمیتابد، چون این قلب به طرف زمین منکوس شده، به طرف طبیعت. بله، این که جعل می کند، نظیر شب را جعل می کند، اون ظلمت هایی که نظیر نور هست به طبع نور جعل می شود، نه مستقلن جعل می شود. به جعل مستقل به ظلمت تعلق بگیرد این که نیست. همین که فرمود و آیت الله ملید که نسل خون این هل نهار فیضا هم مزمید، که بحثش هم از سوره یاسین گذاشت. فرمود ما همین که این روکش نور رو گرفتیم اینا میشن تاریک، نه که وقتی نور رو گرفتیم به اینا تاریکی میدیدیم. و آیتون لهم اللیل که نسل خون این هل نهار فیضا هم مزمید. اگر کسی این کلید زد چرا و خاموش کرد، این که نیست این فضا رو تاریک کرد، این نور رو ندارد. نه این که نور یه امری باشد، تاریکی هم یه امر دیگری که کسی این اتاق رو تاریک کرده باشد. همین که نور گرفته شد او فیضا هم مزمید. همین که ما نور رو گرفتیم و نهار رو گرفتیم، مفاجات هم اینه تو تاریکی هم. و آیتون لهم اللیل که نسل خون منهن نهار، همین که نهار رو گرفتیم، این دو روشنی رو گرفتیم، فیضا هم مزمید. همین که کلید برق رو کسی زد و خاموش کرد، تو تاریکی می افتند. نه این که کسی بیاید این فضا رو تاریک کنه. و البته به همین معنا که تبع نور است، به همین معنا قابل جعل هست. تنها لابشرط نیست، انسان به فکر گرایشی به توحید دارد، چون فطرت الله لذی فطر الناس علیها به این سمت گرایش دارد، الا اینکه ممکن عوامل خانوادگی و محیط را برگردانند، و اگر برگردوندن لطف خدا هم برمیگردد. این در دو جای قرآن تبیین شده، تبود این عدتم عدنا این تعودو نعود، چون انسان فائل به الاختیار است، اگر راهش رو ادامه داد فیض خدا هم برابر نصیبش می شود، راهش رو منحرف کرد خدا به او مهلت می دهد بلکه به توبت و انابه برگردد، و اگر که پافشاری کرد و از مهلت رو استفاده کرد، از استدراج رو استفاده کرد، اون وقت از تحت این ولایتش می کند. مطلب دیگر این که اون که در سوره انعام آمده که شیطان عدو هر پیغمبر و مؤمنی، و در سوره آخر هم آمده که شیطان عدو مؤمنین است، در آیه ششم همین سوره فاتحه که فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه و یکونی من اصحاب السعیر. چه مستفاد از آیات سوره انعام که جعلنا لکل نبیین عدوا از شیاطین انسیجن، و مستفاد از آیه شش سوره فاطر که فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یا آیات دیگری که می فرماید شیطان عدو مؤمنین است، این عداوت در مقابل ولایتی که در سوره اعراف بود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آمنوا نیست، که اون ولایت به معنای دوستی باشد در برابر عداوت به معنای دشمنی، نه اون ولایت سرپرستی اینا در طول همه اونه، این که شیطان دشمن مؤمنین است و دوست شیطان، این ولایتی که خدا برای شیطان قرار داده ولایت کیفری مجازات و عقوبت است که به دنبال تبهکاری کفار و منافقین خدا شیاطین را اولیاء کفار قرار می دهد، برای اینکه فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین کفروا، اولیاء للکافرین که تعوذهم از یعنی تحریفشون می کنند، تحریفشون می کنند. مسئله وسوسه امریس مسئله تحریف و تحریف و راه اندازی و امثال ذلک ولایت است و قیمومیت است و سرپرستی همین دیگه است، و این مال مرحله بعد است. اول در حد عداوت و وسوسه است، و اگر کسی این وسوسه را اعتنا کرد و به دنبال این موسوس راه افتاد و تبع شیطان شد، اونگاه شیطان ولی جور می شود. در همون سوره اعراف آیه 27 تا 30 بعد از اون که فرمید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین کفروا، دو سه آیه بعد فرمود انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، خودشون تحت ولایت شیطان آمدن، خودشون شیطان را به عنوان ولی اتخاب کردن، هر که شیطان گفت اینو گوش دادن، لذا ما هم شیطان را سرپرست می‌کنند. این ولایت در برابر این عداوت نیست، بلکه در طول اون است، به معنای سرپرستی و مدیریت. و اما نقش فرشتگان در هدایت، همونطوری که شیطان در برابر الله کار نمی‌کند، بلکه زیر نظر الله کار میکنند و رسالتی را که دارد ایفا میکنند، به شهادت آیه سوره مریم که دیری تلاوت شده انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم از یار، که فرمود ما شیطان را به عنوان رسول به کیف فرستادیم تا اینکه کفار را تحریف کند. این 83 سوره مریم که علم کره انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم از را رسالت دارد، معلوم می شود که شیطان در برابر الله نیست که خدا چیزی را بخواهد و شیطان در برابر او بیست، این طور شیطان نسبت به توده مردم وسوسه دارد، این وسوسه هم به اذن الله هست، این هم برکت، اگر وسوسه نبود و اگر دعوت به فساد نبود، جهاد نفس نبود، مبارزه با نفس در جهاد اکبر نبود و به مقام ولایت رسیدن نبود، و اگر یک کسی شیطان را به عنوان ولی خود پذیرفت که به دنبال او راه افتاد، بقاءً خدا شیطان را بر او مسلط می کند که بالاتر از وسوسه سرپرستی او را به عهده بگیرد، این هم به اذن الله است و برکت. این را در سوره حج بیان کرد، فرمود به این که اوائل سوره حج من كتب عليه انه من تولاه انه يهديه ويذله ويهديه الى عذاب السعير. نخست تسلیما تو را یه موجودی جدای از انسان و بله به حق که نباشد اون وقت این شخص در تشخیص حق گرفتار وسوسه های شیطان خواهد شد. بله اگر حق نباشد اهتدای او و نجات پیدا کردن او محال نیست، ولی هیچ از راه ها را که ممکن انتخاب بکند همون راه حق است. ولی کسی هست که او را به بیراه دعوت می کند، می گوید که این راه راه حق است و او شیطان نمیده دعوت می کند.
این دو چیز مجالی هم قرآن است که هم هدایت است و هم زلالت. یک واحده این از این هم روایت که هر جامعه دو طرفر امیر می خواد اگر حاضر نباشه پاسده و اینجا هم ولایت می خواد واری یا ملک یا شیطان. این از دو دوگانگی داره قسمت ولایت یا یکیش دو بود داره دو دیگه.
نه دو چیزه در مسئله زلالت های تصدیمی در برابر هدایت های تصدیمی دو چیزه. اما قرآن است که به دو قیاس به دو نسبت هم شفا اون به ما خسیدو هم برای یزید از زادمین الله خسر است. تو البته یه توضیح هم میخواست بیان. نه یک شیطان دارد و یک فرشته ای که او را به حق هدایت میکند. اون فرشته او را به حق هدایت میکند و این شیطان او را از حق باز میکند. منتها اگر حرف فرشته را گوش داد قال ربنا الله ثم استقام و اون فرشته به عنوان اولیا حمایت او و سرپرستی او رو به عهده میگیرند که خدا اونها را به فرشتگان تأیید میکند. و اگر وسوسه ها و نیرنگ های شیطان را پذیرفت به سوی اختیار خدا همون شیطان را به عنوان ولی در او مسلط میکند که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین کفروا. و ولایت به معنای سرپرستی است نه تنها محبت که در آیه 4:3-4 سوره حج اینچنین بیان شد و من الناس من یاد که الله به غیر علمی و یتبع کل شیطان مرید. هر شیطان مارد شیطان متمرد تقتش را میگن مارد، متمرد را میگوین مریض. و یتبع کل شیطان مریض که کتب علیه انه من تولاه اینچنین تثبیت شده است که هر کسی متولی شیطان باشد خود را زیر ولایت و پوشش ولایتی شیطان قرار بدهد اینچنین تنظیم شده است که کتب علیه انه من تولاه و انه یذله و یهدیه الی ضلالت از طریق مستقیم است، هدایت در طریق باطل است، یهدیه الی عذاب السعیر. تا به اونجا برسیم ما هم میرونیم. بنابراین این یه ولایتی است به عنوان عقوبت، چون که اون چه که برای فرشتگانم هست نظیر اون که بود که برای شیاطین هست. منتها اینها فل جلاله فرشتگان فل هدایه، منتها درجاتی که برای فرشتگان است حتی برای مخلصین هم خواهد بود، اما سمت هایی که برای شیاطین است فقط برای کفار و منافقین و اوساط منافقین اینه دسترسی به خلص اولیا ندارن. است فرشتگان هم کارشون جز رسالت چیز دیگری نیست. در اول سوره فاتحه فرمود الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا، که این ملائکه مذکور به جمع محلا و الافلام نشان میداد که همه فرشتگان یه رسالت جاعل الملائکه رسلا. حالا دارای اجنحه دارای اجنحه هستند، بعضی مسنا، بعضی سلاح، بعضی ربا، دتای تای صدا صدای پرفتاتا یزید فی الحرم و یشاه ان الله علی کل شیء قدیر. توی رساله چیکار انجام میده؟ اجنحه را در خطبه نهج البلاغه وقتی اجنحه فرشتگان را توصیف میکند، اونجا این فرمود قولی از نه حتون توی صدهون به هم دارد. سیغه جمع مذکر سالم را برای از نه گفت میکنه، قولی از نه حتون توی این از نه ها یه صدهون هست. اونجا مرحوم بهرانی در شرح نهج البلاغه نوشتن، اونجا دیگن اشاره است به اینکه این رسی که مال زب العقول است حضرت به این عزمه نسبت داد ناظر به آن است یا درجات وجودی این هاست یا قوای این هاست یا امثال ذلک، و الا اون عزمه ای که مرغهای هوا و مرغهای خانگی دارن این تحت عنوان این منشأ الهی صدرهم دارد، خصوصیتی ندارد برای حضرت برای اجنحه فرشتگان این اوصاف رو جزء بکنند، و الا مرغ خانگی هم گناهش بی سر به روحن دارد به تو آیه سوره اسراف. از این که برای اجنحه این خصوصیت رو کرده ناظر به درجات وجودی اینها یا قوای اینها و امثال دارد چند که بیان به ایشون در شرح نهج البلاغه. نه به سادت نیسته
اول همی در حال دکومن تا آخر
نه عبادتشون اینه، یعنی غیر از این فرم دیگر عبادت نمی کنن، اما مجزای فیزن یا در تحت خارهای جزائی سلام و داده هم که او متائم سمعن، او متائم جدی از فرشتگان مطیع است، یا در تحت مأموریت جزائی سلام و داده هست که ترفت و رسود اونا معلوم شد که مأمورین زیادی هستن که انگام قبل روح نقشی دارن، این از زیر نظر جزائی سلام و داده کار میکنن. این چنینی که این ملائکه مستقل باشن و زیر نظر حمل عرش نباشد، این تیز این ملائکه که بعضی هم فوق بعضن، اونی که فوق دیگریست ناظر بر دیگریست و مشتق بر دیگریست و این زیر نظر او کار انجام میدهد، ولی یه موجود بیکار هیچ کار نکند فقط ارادت به اون معنا نیست. تا آیه هم ظاهرش اینه که تمام فرشتگان یه رسالت
معمولیت
اگر عبادت هست من هیچ کاری در عالم ندارد فقط در عبادت میکنم، و همون عبادت کن هم مجدای خیلی هست، این کار میکنن تا خیزات از اون راه نازل بشود به نفسی را
این که حس بشه دیر نظر اون کار از جهت هم فرشتی حالا به از کار میکنن مدین خارجی که این کار کنن
چون از این که هم مدتی و درجات زد عرش نشون میدهد به اینکه عالی ترین مقام اونه، و اگر ملائکه مسئول عرش فرمون روایی بودن که مستوا علی العرش یدبر مقام تدبیر از مقام عرش خدا حکایت می کند، پس تدبیر کل از اون مقام عرش و فرمون روایی و حاملین عرش مسئولین اول اجرای خواسته های خدا، در هر که در عالم هستن و زیر پوشش اینا باشن جمع که اونها از نام نشأت ممکنه نشأت طبیعی و امثال ذلک ممکن است که آگاه نباشند ولی مقامات بالاتری رسالتی دارن، ظاهر کریم اینه که تمام فرشتگان یه رسالتی دارن، بنابراین کار فرشتگان مسئله تشریم، مسئله تشریم. حالا یا مأمور عذابن یا مأمور انعامن، این فرشتگانی که در فیضه فجادیه از فیضه سلام علیه در بسیار از اینا که نام میبرد به سلام میفرستد، بر فرشتگانی که مسئولین جهنم هستند سلام میفرستد، سلام علی خزانه جهنم نار. چون به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا، فرشتگانی هستند که رسالتشون اداره مسئله جهنم است، فرشتگانی هستند که جهنم زیر نظر اونهاست و تصدیه سلام داره به اونها سلام میفرستد و سلام علی خزانه جهنم. یک عده رزوان هم یک عده خازن هم بالاخره مسئولیت های دنیا و آخرت را عنوان رسالت به عهده دارند، یا مأمور عذاب در دنیا، یا مأمور عذاب در آخرت، یا مأمور انعام در دنیا، یا مأمور انعام در آخرت، که قرآن بسیار از اینها را شرح فرمود. مسئله هدایت هم زیر نظر اینها، همونطوری که اینها در مسئله قدرت و عمل خارجی تأیید می کنند، در مسئله علم و آگاهی و عمل درونی و قلبی هم تأیید می کنند. فرشتگان که رسالتی دارند هم در بخشهای قدرت و عمل خارجی تأیید می کنند مؤمنین را، هم در بخش‌های علمی و آگاهی و شهود قلبی و معارف درونی تأیید می‌کنند. در سوره مبارکه توبه جریان رسول الله صلی الله علیه و آله که شرح می‌دهد، انزل علیه فتینته و ایده به جروح جنود لم تروها، این نشان میدهد که فرشتگان که همون جنود خاص الهی هم نازل شدن برای تأیید، چون که در بعضی از جنگ ها هم طبیعا فرمود خدا ملائکه ای را که مسلم هم مسلم یعنی سیما دارن، سیما یعنی علامه، نه سیما یعنی چیره، کلمه وقت موسوم به اون علامت میگن، چون علامت در چهره است معمولاً خیال می شود که سیما یعنی چهره، نه سیما هم فی وجوه هم، یعنی علامتشون سیمهشون در چهره های این ها. این ملائکه هستن موسوم، سیمه دارن، نشون دارن، علامت دارن. این ملائکه که دارای علامت های خاص هستن، خدای متعال اینها را برای رزمنده های بدر اعزام کرد. یا در سوره توبه آیه 40 این چنین فرمود، فانزل الله سکینته علیه، اول کریم این است، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یعود بصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها و جعل کلمة الذین کفروا السفلا و کلمة الله هی العلیا و الله عزیز حکیم. فرمود اگر شما او را یاری نکردید این مصطفی خارجی، الا تنصروه یعنی رسول الله را اینجا را عنایت بفرمایید، یک بار الا تنصروه که در حدود چندین ضمیر هست، این ضمیر را به چی برمیگردن؟ الا تنصروه، اگر رسول الله را یاری نکردید صلی الله علیه و سلم، یک. فقط نصره الله، این دو تا ضمیر است که به حضرت برمیگردن. خدا را یاری کرد، که یاری کرد؟ از اخرجه او، یعنی به فیلم هم از اخرجه او لذین چپر او آن نیست نیم از هما فرغار، اینجا نفر پسیم او به ثانیش، پس تا حال ست زمیر به حضرت هم از یهودو زمیر به حضرت هم زمیر یهودو این چهار لصاحبهی باز جمعه به حضرت جمعه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، كين سكينته جنوب الله رمضان. حالا علیه ریکی برگرده؟ یه احتمال هست که به ثانی برگرده؟ به ثانی اسکان برگرده؟ فانزل الله سکینه تهو علیه. بعضی خواستم بگم که سکینه مال او تأیید مال پیغمبر. فانزل الله سکینه تهو خودش را علیه و ایده او کی رو تأیید کرد؟ ثانی اسکان را یا رسول الله را؟ نمی شود گفت اینکه همه این زمین ها به حضرت در می گردد، این یکی زمین به ثانی اسکان در می گردد. علایه ها و ایده او به جنود لنتروها، فرشتگان که جنودی که شما ندیدید و یا قابل دیدن نیست که شما ندیدید دلن، همون طوری که در هدایت های خارجی در مقام تکوین و عمل فرشتگان رسالتی دارند که تأیید کنند و کمک کنند، در مسائل علمی و اعتقادی و معارف و ایمان هم این چنین است. اونها سمتی دارند، رسالتی دارند که باید تأیید کنند و کمک کنند. در پایان سوره مجادله وقتی که مؤمنین را توصیف فرمود، اونجا فرمود که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر، همین یاد کسی که مؤمن به مبدا و معاد باشد و دوست کسی باشد که در برابر خدا قیام کرده. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر، آیه 22 سوره مجادله. یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو، اونها که در یک حدی قرار گرفتن در برابر حد الهی، ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اولئک این گروه کتب فی قلوبهم ایمان و ایدهم به روح منه، خدا در قلب های اینها ایمان را ثبت کرده. یک وقت می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این کتابه تشریعی و فرض تثبیت قانون گذاری که در مقام تشریع است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا ان الصلات کانت علی المؤمن کتابا موقوتا و امثال ذلک. یک وقت میفرماید کتب الله لاغلبن عن الرسولین، که در همین سوره مجادله آیه قبل، این کتابای تکوینی در نظام خدا و پیامبرش پیروزن بده. کتب الله لاغلبن عن الرسولین، این تثبیت شده است. اگر کتب الله لاغلبن انا و رسولی، کسی در عالم نیست که خدا و رسول خدا را بالمعنی المطلق شکست بده. این امر تثبیت شده در آیه 22 که می‌فرماید کتب فی قلوبهم الایمان، نه یعنی همونطوری که کتب علیکم الصیام کتب فی قلوبهم الایمان، نه، اونجا کتب علیکم الصیام یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یعنی فرض تشریعه، اینجا کتب تشریعه، اونطوری که کتب الله لاغلبن عن الرسولین، این چنینه، نه کتابه تشریعی باشه. این میشود همون هدایت تشریعی در مرحله بقا، یعنی اگر مؤمنی به حسن اختیار خود صراط مستقیم را برگزید و آثر الاخرت علی الدنیا و گفت بل الله خیر و ابقا، یا به ما ان الله خیر و ابقا، اون راه را طی کرده است، خدای متعال در قلب او ایمان را تثبیت می کنه و ایدهم به روح من الله تعالی، اون روح نفسی را در همه دمید که اون نشانه انسانیت نیست. اون نفس که فیه نزوهی در حد قابلیت استعداد انسان شدن است. اون نوروح نفسی را همگان دارند. انسانی که به مرحله انسانیت سوری رسید از این روح نفسی برخوردار است که میتواند انسان بشود. اما این روح روح تعییدی و ایدهم به روح منهم، حالا فرشته است یا موجود دیگر است، هر که هر کس رسالت الله را در ایفا می کند. بله دیگه، حالا یا نظیر این روح های درجه قوی تری که از روح های انسانی، یا همون روحی که تشنج در ملاتک در روح و امثال جالب، اگر اون باشد جز فرشتگانی خواهد بود که رسالت او تأیید مؤمنین است. معلوم می شود که همون طوری که در طرف زلالت کارها با رسالت انجام می گیرد، در طرف هدایت هم این چنین خواهد بود. در زیر این کلمه روایتی رو مرحوم سید رضوان الله تو کافی نقل کردن. کتبه فی قلوب هنگان ایمان، یعنی اثبته فیها، این در تفسیر کافی، و ایده هم به روح منهو، یعنی من اندهی، که من از اینجا نشأت گرفته، من تبعیل باشه ایمان. فل کافی انهما علیهما السلام و ایمان و ان الصادقه علیه السلام ما من مؤمنین الا ظل قلبه اذنان فی جوفه اذن ینفث فی حلق اطراف الخناس الا ظل قلبه اذنان فی جوفه اذن ینفث فی حلق اطراف الخناس و اذن ینفث فی حلق ملک فیعید الله المؤمن را بالملک فذلک قوله تعالی و ایدهم بروح من. که این فرشته تأیید می کند مؤمن را من عند الله، می شود هدایت تسلیمی پس در مرحله بقا. و عن الکاظم علیه السلام ان الله تبارک و تعالی ایّد المؤمن به روح منهو به تحیرهو فی کل وقت یحسن و یحسن و فیه و یحسنی. هر وقت انسان احسان کرد، احسنه یعنی عطا به عمل حسن، یا احسنه یعنی احسنه الالغیر، یا الاحسان هو ان تعبد الله کانک تراه که ان لم تكن تراه فانه یراه، که در زبانه روایی ما احسان به این تفسیر شد. مقام احسان مقامی است که انسان طور خدا را عبادت کند که گویا خدا را میبیند، و به این حد برسد که اگر خدا را نمیبیند بداند که خدا او را میبیند. این مقام احسان. هر وقت انسان احسان کرد به یک از این مراتب، اون فرشته یحضر این پس اونجا حضور دارد. عید المؤمنه به روح منه یحضره فی کل وقت که یحسن این مؤمن در اون وقت به یحضره، اما و تقیب عنه فی کل وقت یحسن و فیه و یعتدی، در هر وقتی که گناه میکند این فرشته فاصله میگیره. همونطوری که در وزارت های ظاهری گفتن انسان متطهر باشد تا فرشتگان رنج نبرند و غیبت نکنند، گفتن در حال حضور بالین محتضر ناپاک حضور نداشته باشد برای اینکه فرشته ها اونجا حضور پیدا نمی کنند، برای اینکه محتجر راحت باشد افراد پاک اونجا حضور داشته باشند تا فرشتگان باشند و بیایند. با خود انسان هم همینطور است، در غیارت های معنوی هم همینطور است. به طریق اولا يتهذيب عنه في كل وقت يزمل فيه ويعتري فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه وتكتيب في الثرى عند إساءته. این فرشته با او در حال نشاط و احتیاج و سرور است وقتی که مؤمن احسانی دارد و در زمین قاید می شود، سیح می کند در زمین، یسیح و اعترا اند اصارت و حج بدرفتاری کرده. اونگاه امام کاظم سلام الله علیه فرمود فتعاهد و عباد الله نعمه به اصلاح انفسکم، بندگان خدا نعم الهی را عهدهدار باشید. میگویندی که از سنن مسجد اینه که وقتی آدم وارد مسجد میشه تعاهد نعل، تعاهد نعل جزء سنن ورود در مسجد است، یعنی کفش مناسب باشه، آلوده یا آلوده این جزء سنن مسجد است. یستحب عند الدخول تعاهد نعل. انسان هم همین حال را با نفسش داشته باشد بدون آبدست یا نه، تعهداتی که داره عمل کرده یا نه. فتعاهد عباد الله نعمه به اصلاح انفسکم. خب اگر این کار کردی چی میشه؟ تزداد و یقینن، یقین که مفروضه میشه. در باب یقین مرحوم طیب در وافی به دیگران این حدیث شریف نقل کردن که ما ان عمل الله و علی عبد به شیء اجل من الیقین، هیچ نعمتی باراتر از نعمت یقین نیست، هیچ نعمتی را خدا به بنده نداد که باراتر از یقین باشه. انسان متیقن راحت است، انسان که یقین ندارد همیشه در عذابه به فکر آینده است، در حالی که معلوم نیست آینده هست یا نه، در حالی که دیگری عهدهدار آینده او. تا حال را مگر خودش اداره کرد؟ آینده همینطور دیگه. ما ان عمل الله علی عبد به شیء اجل من الیقین، این در باب یقین. در این که روایت شریف فرمود که تعاهد عباد الله نعمه به اصلاح انفسکم، اگر این کار کردید چی میشود؟ تزداد و یقینن به تربهو نفیسن سمینا، یه امر نفیس گران قدری رو که دارای نفاست و ارزش است به عنوان رزق حصول بهره میبرید. رحم الله امرأ، حضرت در فعل اینچه میفرمید رحمت خدا شامل حال کسی بشود که هم به خیر عمله او هم به شر ترتبه هم. بالاخره در هر دو بود کار مثبت کرده، یا همت گماشت به کار شیر یا قصد کار بد کرد ولی در جهاد درون پیروز شد و خود را حفظ کرد و اون وسوسه را سرکوب کرد. یا هم به خیر فعمله یا هم به شر ترتد آن است، اگر قصد بدی کرده و این وسوسه و قصد را سرکوب کرده و جهاد اکبر کافی شده. اونگاه فرمود ثم قال نحنو نؤید به روح به طاعت الله و امر الله، ما مؤید به روح. یکی از مصادیق کامل و ایدهم به روح من را امام کاظم علیه السلام فرمود ماییم، ما مؤید به روحی از چرا؟ به طاعت لله و الامر الله. و عن الباقر علیه السلام فی قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که اذا زن الرجل فارقه روح الایمان قال، امام باقر سلام الله علیه در شرح رسول سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این که از حضرت نقل شده انسان آلوده روح ایمان فرو ترک مفارقت می کند، قال خدا قوله و ایدهم به روح من یالک الذی فارقه، اونی که از حضرت نقل شده که روح ایمان از تبهکار مفارقت میکند، این همون روح تعییدی. بنابراین همونطوری که در طرف ضلالت رسالتی هست، در طرف هدایت هم رسالتی هست. و اون هدایت بالمعنی الاول که مقابل ندارد، مأمورانش همه موجودات عالم هست. هدایت بالمعنی الثانی هم که هدایت تشریعی باشد، اون اصلا مقابل ندارد. اگر کسی هدایت تشریعی و او اثر گذاشت و راه مستقیم را طی کرد، در مرحله بقا هدایت پاداشی نصیبش می شود و راه او به وسیله فرشته ها. چون که اگر در مرحله بقا راه بد را طی کرده است، ضلالت پاداشی و کیفری دامنگیرش می شود، چون که شیطان در اون مراحل به عنوان اولیای کفار رسالت خدا را ایفا می کنند. نه، چون در برابر اونه بگیم بله خب، برای اینکه اون میشه یه فکر مأمورونی باشن که در معرفت به شهود قلبی رسالت داشته باشن. و انزل سکینته علیه، این مال وسط در جهاد اکبر، و ایدهم به جنود لم تروها، مال جهاد دیگر. بله خب خیلی الحمدلله.